بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العلماء منتظری، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحث در این بود که اگر شخص اسیر، نه وقتی که میخواییم بگیریمش بگید مسلمان شدم، نه، گرفتیم، اسیرش کردیم، آوردیم تو لشکر خودمون، بعد اونجا میگه من مسلمان شدم، اشهد و لا اله الا الله، اشهد و انم همه، که همچین نیست که اسلام مرادی باشه، یعنی در حالی که میخواییم اسیرش کنیم بگید مسلمان شدم، نه، اسیر که شده است پیش ما هست، حالا مسلمان شد. اینجا حکمش چیه؟ اینجا عرض کردیم که اگر بعد تقضل قتال اسیر شده باشد، ظاهر این است که چون وقتی که اسیر شد بر حسب فتوای فقهای شیعه، امام مخیر بین سه خصلته: من و استرقاق و مفادات، و ای اسیر محکوم به ای حکم شد. اگر چنانچه قائل باشیم که قتلم جایز است چنانچه مهذب میگفت، یا مثلا شافعی از فقهای سنت میگن، وقت تخییر بین چهار چیز، بالاخره این محکوم شد. حالا که مسلمان شد، اسلام کاری که بکنه قتلشو برطرف بکنه. قتلش که برطرف بشه، حال به هر دلیلی، هم روایات دلالت داشت هم اجماع هست، مسلم قتلش جایز نیست، اما او سه خصلت دیگه وجهی نداره ساقط بشه. هم اطلاق روایاتی که میگفت ان اسره بعد تقضل قتال، اطلاق شامل این میشه که مسلمون بشه یا نشه، و هم استصحاب برفضی، هم اطلاق شما بگید در مقام بیان این جهت نیست، استصحاب هست، چون این محکوم شد به این که احد خصال ثلاث رو میشه درش اجرا کرد، این حکم رو استصحاب میکنی. این ظاهرن اشکال نداره و فتوام دادن، ادعای عدم خلاف اینا هم کردن، صاحب جواب فرمون بلا خلاف معتدم به. اشکال در اونجاییست که اسره قبل تقضل قتال، اسیری که اسره قبل تقضل قتال، این حکمش قتل بود، منتها قتل یا به اینکه گردنشو بزنن یا قطع ایدی و ارجل، بالاخره حکمش قتل بود. حالا آوردیم میخواییم بکشیمش، بعد مثلا فرض بگیرید که یا بالاخره حکمش قتله، این در زمان مسلمون شد، آمد این شوکت،
مفروض اینی که جایز نیست اصل این باید بکشنش، این فرض مسئله در همون جایی،
نه من اصلش رو آشو شما شد شما کم رو سب کن آجون سب کن آجون صحبت در این نیست که اصلش جایز یا جایز نیست، فرض ما اسیر داریم میگیم، یعنی رفتن یه کسی از اینا رو اسیر کس آورد، بعد که اسیرش کرد یه خودش حق نداره بکشه، روایت هم جلوتر داشتیم، اگر اسیری هست نمیتونه را بره، میتونه این وسط را بکشمش، فهمون نه، باید ببری برای که امام ببینی نظرش چیه، بسا امام میگه باید دست و پا شده، بعد از آن این کس وقع فل اصر، اینجا حق نداره کسی بکشه دورو، باید بیاد پیش امام. حالا آوردیمش تو چادر امام، امام که دیگه همه جا اونجا نیست که، یه جاست امام، در اون قلب لشکر تو چادرش نشسته، فرمانده داشت که آمد ای بسا اون عظمت و شوکت مثلا مسلمین و اینها رو دید، و مثلا یا روی نورانی امام رو که دید، یه دفعه اصلا اسلام برق زد به دلش و مسلمش و گفت اشهد و الله اله الا الله. فرد یه همچی جاییست، نه اینکه تو میدون، اونجایی که اسرب قبل تقضی القتال جنگ هم هست، یکی گرفته من اسیر، حالا که اسیر شد و تو چنگ آمد دیگه نمیتونه بکشدش، باید برد پیش امام. این جایی که مسلمون شد و اسارتش هم قبل تقضی القتاله، که اگه مسلمون نمیشد حکمش قتل بود، منتها اختیار نحوه قتلش باز دست امامه. یه وقت میگه گردنش رو بزنید، یه وقت میگه قطع ایدی و ارجل بکنید.
سوال این است که اسیری که جائز است اسر او چه اسیریه؟ این غیر از اسیریه که بعد از اسخان عدو یا نه؟ بلا قبل از اسخان عدو او اصلا جائز نیست اسرش.
پسون میگم آقا من میگم حق بود خلاف قولشون، حالا اسیرش کردن بیا، حالا دیگه نمیشه بکشی، حالا که اسیرش کردن نمیشه بکشی، تو میدون باید بکشه. این که حالا اسیر شد آون، این روایت هم داشتیم حق نداری بکشید اونو. بعد ببین آقا، اینجا اگر اسلام اختیار نیم کرد حکمش قتل، حالا که مسلمون شد ما بخوایم من بگیم، مفادات بگیم، استحقاق بگیم، هر کدوم اینا رو بخوایم بگیم، دلیل میخواد. آمدن دلیل که میخواستن بیارن، گفتن که اون روایت زهری مفادش این بود که اسیر اسلم حق ندم و صارفه. خب این اطلاقش بگیم میگیرد اونجایی که اسر قبل تقضی القتال یا بعد تقضی القتال. بله، الاسیر اذا اسلم فقط حق ندمه یا حق ندمه و صارفه. اطلاق روایت بگیم شامل اسیری که قبل تقضی القتال یا بعد تقضی القتال، هر دو رو شامل میشه. پس بنابراین این میشه تفیه بشه، استرقاقشو به این روایت درست کنیم، به اطلاق این روایت. مفاداتش هم گفتن که به اون داستانی که فادا رسول الله صلی الله علیه و آله را، اون شخصی رو که مسلمون شد به رجلین، با اینکه او گفت من مسلمون شدم، این مفاداتش هم به این راه درست کنیم. من نشم همطور که صاحب جواهر فرمودن، بگیم این اگه بعد تقضی القتال بود و به کفرش ادامه میداد، با اینکه به کفر ادامه میداد، معذالک امام میتونست منت بر ای بیزاره. اینی که مسلمون شده میگه ما غیر از جنگمون برای دعوت افراد به اسلام، اونی که هدف از جنگ است یه الان حاصل شد، این ما مسلمون شده دیگه، چی میخوایم دیگه؟ نمیشه بگیم اینی که مسلمون شده است و هدف از قتال که اسلام اشخاص باشد حاصل شده، بگویم این اسوء حالن باشد از اون کسی که بعد تقضی القتال اسیر شده و به حال کفر هم باقیه. اونجا وقتی که امام میتوند منت بذارد، اینجا به طریق اولا میتوند منت بذارد.
اولویت غریبیه، چون که اونجا بدون منت مسلمون شده و رفت میره پی کارش، اینجا امام مسلمی
مسلمون نشده. میگم اونجا آقا جون
اولویت نداره،
که اولویت داره. ببین اونجایی که بعد تقضی القتال به حال کفر باقیش، گفت اصلا مسلمون نمیشه، شما گفتید نمیشه بکشی، امام مخیر بین سه چیزه، یکیش من بود، قرآن هم میگه اما منن و اما فدو. میگیم این مردی که هنوز میگه من کافرم مسلمونم نمیشم، معذالک امام تخییر بین خصال سلاس داشت، که یکی از خصال سلاس من بود، من دیگه گنبد و بارگاه نداره، نمیدونم یه خیلی خوب بفرود. حالا وقتی که بعد تقضی القتال ای آدم به کفرش باقیه سو ادامه میده، امام میتونه بهش بگه خیلی خوب بفرمود برید آقا جون، اما اینجا بایی که مسلمون شده آمد وردیمش تو اتاق فرمانده ولو در حال جنگی، اما اومد دید و شوکت و عظمت اسلام گرفتش و چجید گفت اشهد الله اله الا الله من مخلصم، آب کجاست، میخوام وضو بگیرم یا غسل کنم بیام مثلا نماز بخونم، بیان بگویم نه اینو بکشیم. وقتی که اون کسی که به کفرش ادامه میده اونو جایز است امام آزادش کنه بگه خوش اومدی، اینو جایز نیست. این بهتره
میگیم خودش آزادی
خب من دیگه معنم یعنی آزاد
همینه، میگم این اولویت نداره اینجا
بابا جو، من که معناش این نیست که دیگه حالا بگم خیلی ما منت میذاریم کورش انشاء من که من یعنی رهاش کن، پس میشد آزادش که ما همین رو بخوام داریم میگیم. پس این سه خصال بگیم، این شخصی که اسر قبل اسخان العدو اگه مسلمون نمی شد حکمش قتل بود، برای اینکه یه فرد عیب اومد ممکنه بعد ملحق بشه به کفار و مثلا چجور اینها و درد سر درست کن. اما حالا که مسلمون شد میگه ما چی میخواستیم از جنگ غیر از این که میخواستیم افراد دعوت بشن به اسلام؟ خب یار مسلمون شد. خصال ثلاث رو بگیم امام مخیره، پس حکم اسیری که اسر قبل اسخان العدو و مسلمون شده مثل اسیری باشد که بعد اسخان العدو مسلمون بشه، همینطور که در اونجا خصال ثلاث رو گفتیم مطابق استثناء. اینجا استصحاب نداریم ولی از این سراح بخوایم این سه خصلت رو درست بکنیم، آیا میشد این کارو کرد یا نه نمیشد؟ این اینا که شما گفتی اینا قابل اشکاله. اولا که این دوتا حدیث، حدیث زهری که حق ندم و صارفه یعنی سند نداره، پس دلیل استرقاقتون که اینو میشه استرقاق کرد این روایت ای ضعیف. اون روایت مفادات هم اولا اونم سند نداره، در کتب ما اصلا نیست، و بر فرض سندم باشد این نقل عمله، نقل قول پیغمبر، یعنی عمل پیغمبر اکرم که پیغمبر اکرم یه مرده ای از بنی عقیل که گفت من مسلمون شدم ای رو فاداه و برجلن. حالا ای اسیر قبل تقضی القتال بوده بعد تقضی القتال بوده، چه میدونم چه جوری بوده که اطلاق نداره، که اطلاق توسک به اطلاق اونجور که لفظی باشد و اطلاقشو بگیریم. ای تاریخ میگه یه مرده از بنی عقیل اونجا افتاده بود و بعد پیغمبر آمد برد پیغمبر رو صدا زد و بعدم گفت که بله من مسلمون شد، بعدم پیغمبر اکرم فاداه و برجله. خب شاید این بعد تقضی القتال اسیر شده، و اگر اسیر بعد تقضی القتال باشه اونو که ما قبول کردیم خصال ثلاث باقیه. پس بنابراین مفاروایت مفاداتم اولا سند نداره، ثانیم این معلوم نیست که این اسارت این شخص قبل تقضی قتال بوده یا بعد تقضی قتال. اون وقت پس این دو خصلت مورد گیره. و اگر بگید خب آقا شما که میگو استرقاق جایز نباشد، پس وقت علاوه بر این میگی مسلمون شده ای، مسلمون شما چطور میخوای بیای استرقاقش کنی، چطور میخوای بیای عوضش کنی با دو نفر دیگه؟ وقت مخصوصا اگه این مسلمون رو تحویل کفار بده، بس اونجا کفار میکشندش، میگن این مسلمون چرا رفتی مسلمون شدی؟ این استرقاق و مفادات هر دوش اشکال داره. استرقاق مسلمان یه چیزیست که مستوحش و منه صحیح نیم مسلمان بیان اجازه بفهم اجازه بفهم استرقاق مسلمان این کار صحیح نیم، فدیه دادن یعنی تحویل کفارش بده، مبادله اسیر. یه مسلمانی که حال اینجا اومده فرمانده مسلمان رو دیده خوشحال شده، اظهار اسلام کرده، بیاریم تحویل دولت کفر بدیم بعد برای پدرش در بیارن، اینا خلاف بگنه. اگه بیایی بگوی که او بعد تقضی القتال اگه مسلمان میشد چطور هم مفادات جایز بود هم استرقاق، میگیم اونجا بعد تقضی القتال حکم استرقاق و مفادات برش ثابت شد، بعدما صار محکومن به جواز استرقاق و المفادات، حالا مسلمون شده. اسلام بعد دلیل نداریم برای اینکه او حکم استرقاق اینا ببره، برای که حق مسلمان بهش تعلق گرفت. وقتی که حق تعلق گرفت رق بشه مال مسلمان هاست، مفادات هم بشه فدیه مال مسلمان هاست. کسی که حق مسلمین بهش تعلق گرفت معلوم نیست به اسلام حق، مثلا حق الناسه، حق الناس ساقط بشه. پس اگه بعد تقضی القتال بود لما صارم محکومن به حکم استرقاق و مفادات، و استرقاق و مفادات هم حقه، حق مالیه، حق مثلا حق الناسه، اینجا اسلام دلیل نداریم که ساقط کنه حق رو. اما در ما نهنفی محکوم به استرقاق و محکوم به مفادات که نبوده، محکوم به قتل بوده، چون اسر قبل تقضی القتال. حالا که اسلام اومد، اسلام قتل رو از بین میبره. این که حالا یه حکم استرقاق بیاد یا یه حکم مفادات بیاد، در حالی که مسلمان است میخواد این دوتا حکم بیاد، و اینو ما نمیتونیم قبل بپذیریم که مسلمان را اسلام حکم کنه به اینکه یجوز و استرقاقو، مسلمان را بگن یجوز و تحویل کفار بدی. بنابراین این نمیتونید این هم قیاس کنید به اونی که اسره بعد تقضی القتال. بنابراین هم استرقاقش مشکله هم مفاداتش مشکله. وقتی که هر دوتا مشکل شد دیگه راه نداره جزی که مسلمون شده رهاش کنه، بگویم قوم سایر مسلمین. و این همه اینا داره که هر کسی که اصلا من لهو مال المسلمین، اینم لهو مال المسلمین، همون من میشه. کافر بودن وقتی در جنگ که اینجوری قصاص نیست، در باب جنگ و اینا قصاص نمیاد. بله اجازه بفرمایید. اینجا ما نوشتیم که بالاخره پس این مشکل است که این کارو بکنین. مفاداتش البته این که خطر داره تحویل بده، که از بابی که تحویل بده ممکن است بکشندش، ما نوشتیم اللهم الا ان یکون ذا عشیره تمنعه منهم، که وقت اونجا دیگه خب یه اشکال نمیاد. علی حالا هم مفاداتش هم استرقاقش، مسلمان بعد ما صار مسلمان، حالا میخوای محکوم به استرقاقش کنی، محکوم به مفاداتش کنی، مشکله، رهاش کن برد. یعنی من فلاحتیاطو یقتزل اختصار علی من. این خلاصه راجع به اسارا اونی که ما میخواستیم بگیم. تا اینجا کلیاتشو بحث کردیم. یه فروع دیگه هست که در کتب ذکر کردن، اینجا ما نوشتیم ولی الاسارا احکام کثیره ذکروها فی الکتب الفقهیت الموضوعه. بله؟ نه حالا مسئله اعتراض، مسئله ممکن موقتا اعتراض یه بعد بکشه، بقیه حکمش قتله. ببین آقا، ولی الاسارا احکام کثیره ذکروها فی الکتب الفقهیت الموضوعه که حکم من اسلم ثم اسر. تو همون کشور کفر مسلمان شده بعد اسیر میشه، خب با چیکار کرد؟ و حکم زوجین اذا اسرا معن، زن و شوهر هر دو اسیر شدن، زوجیتشون باطل است یا باطل نیست. و حکم مشرکن او کتابین اسر و له زوجتون لم توسر، اگر چنانچه مشرک یا کتابی اسیر بشه و زوجه داره، زوجش اسیر نشده، آیا زوجیتشون باطل میشه یا باطل نمیشه، یا زوجه بعد اسیر شد. و حکم طفل لذی اسر بدون والده، یه بچه بدون پدر و مادرش اگه اسیر شد، آیا این تابع مسلم میشه، پاک است، مثلا طهارت و اینا برش بار میشه یا نه، تابع صابی حساب میشه یا نه. و حکم تفریق بین الولد و والده او والدته، حالا اگر مثلا مادر و بچه رو اسیر کردن که میگید رقه، میشه جداشون بکنن، مادره به یکی دیگه مثلا بدن، بچه رو به یکی دیگه، یا نه تفریق بین مادر. اینا احکامی است که ذکر کردن. و همینطور غیر ذلک، الا غیر ذلک من الفروع، ما نمیفتیم و البحث فی هذه الفروع لا یناسب هذا الکتاب فنهیلها الى تلک الکتب موسوعه ولله الحمد والمنه. اسارا اجمالا به اعتبار این که یکی از اقسام مال حساب میشه، ما به این اعتبار بحث کردیم، بحث ما خلاصه در منابع مالی بوده. خب حالا ببینید، یعنی احتیاط اقتضای من میکنه، امام که امام مسلمی که اوناش اگه شبهناک باشه، امام مسلمی این که اشکاله، این محضور نداره، این هیچی نیست، غیر این که شما بخواید بگوید که یه حقی از مسلمان پامال کرده. ما گفتیم اختیار غنایم دست امام، هر کار میخواد میکنه. مسلمان شد چرا؟ چرا حرمت داره مسلمان رها کنی بره؟ مسلمانه، اسلام اقتضا میکنه آزادم، اصالت الحریه هم داریم، من اینو قبلا کم گفت، یکم والاصل فی کل انسان الحریه، اصل در هر انسان حریه، لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا، اصل انسان ها حریته، رقیت دلیل میخواد، مفادات هم دلیل میخواد، در اونی که اسره بعد تقضی القتال، اونجا دلیل داریم برای اینکه محکوم شد به هذه الاحکام بعد اسلام اختیار، اما در اینجا لم یکن محکوما به هذه الاحکام، بلکه حکمش قتل بود، اسلام قتلشو برداشت. اصل در انسان ها حریت، خدا حافظ شما. بله ببین آقا جون، از اون مسئله ما گذشتیم، پس از اسارا گذشتیم، حالا ما منابع مالی به اصطلاح دیگه، حالا خیلی حال پرتم رفتیم، منابع مالی حکومت اسلام رو ذکر میکردیم. اول زکات یه بحث کردیم مختصر، بحث دوم خمس بود، اونم اجمالا بحث کردیم، کلیات رو ما بحث کردیم، بحث غنایم و یخصه کشش دادیم و از باب این که مثلا جلوترم بحث نکرده بودیم کشش دادیم. بحث سوم غنایم بود و عرض کردیم غنایم را ما به این لحاظ ذکر کردیم که اصل در غنایم همین است که در اختیار امام مسلمینه و بهی یسد و میتو و بها یسد و خلات المسلمین. اون وقت از جمله غنائم گفتیم غنائم یا منقول است یا غیر منقول، منقولش در اختیار امام مسلمینه، غیر منقولش هم که اراضی و اینها باشه، اصلا مفتوح و انوطن جزء غنائمیست که در اختیار حکومت اسلامه، مثلا اراضی خیلی مهمه، از سرمایه های مهمه و این اراضی رو حکومت اسلام اجاره میداده، خراج و مقاسمش این جزء درآمد حکومت اسلام بوده. اون روزا هم که حکومت ها این ولخرجی هایی که حالا در حکومت ها پیدا میشن شاید بعضیش نبوده، البته عیاشی میکردن، اما دیگه این خلاصه خرج هایی که در اثر بروکراسی ها و تشریفات ادعایی درست میشه، اینا کمتر بوده. حالا یه وقت میبینی مثلا در یه شهر یه کاخ دادگستری با یه تشریفاتی هم از داره پرونده ها میمونه. اون روزا این تشریفات نبوده، البته عیاشی بوده، عیاشی رو او حکام میکردن، اما تشریفات اداری و به اصطلاح امروزی بروکراسی ها که در ادارات دنیا هست، اینا بسا کمتر بوده. ولذا به همون خراج و مقاسمه و زکوات و به اینجور چیزها و بعضی از عشوری که از خارجی ها می گرفتن، عشور از اونایی که بازرگانی خارجی به اصطلاح این مرسوم بوده میگرفتن، اگر مسیحی ها یا یهود میخواستن سرمایه هاشون رو به کشور اسلام بیارن از اینا عشور گرفته میشده. اینا بحثش بعد میاد و اینا بوده. اجمالا میخواستم بگم که اراضی مفتوحان وطن یکی از منابع مهم مالی بوده. ما به این مناسبت اینا رو ذکر کردیم. اسارا هم همینطور جزء امور مالی بوده، رق می شدن و رقها رو می دادن به افراد یا می فروختن اینا. حالا به مناسبت ما غنائم رو که گفتیم، یه چیز دیگه مونده در غنائم که اجازه بفرمایید. الجهت و سامنه در همین غنائم، فی غنائم اهل البغی و اساراهم، غنائم اهل بغی و اسارای اهل بغی، این مونده است با آخرش که دیگه جهت آخریه. اینم ما بحث میکنیم اون وقت بعد انشاءالله میریم در فیع و انفال. حالا بغی یعنی چه؟ اول کلمه بغی یعنی چه؟ قال، حالا من اجمالا شروعه که میکنیم و بعد میموند برای بعد. قال فل جواهر، کتاب جواهر خودمون، جلد 21 صفحه 322، فی معنی البغی، میخواست بغی، امیدیم اصلا بغی یعنی چه؟ فی معنی البغی، ایشون گفته هو لغتن مجاوزت الحد، از حد تجاوز کردن، ایه معنی، و ظلم و الاستعلاء، بلند پروازی، یعنی که بخواد و طلب و شیء، به حسب لغت میگه این چند معنا هست. و فی عرف المتشرع، عبارت جواهر است، و فی عرف المتشرع الخروج عن طاعت الامام العادل علی الوجه الاتی، خارج شدن از اطاعت امام عادل، نمیگم امام معصومو، همشون وقتی میگن تعبیر به امام عادل میکنن، امام عادل علی الوجه الاتی، با خصوصیاتی که بعد ذکر میکنی. این عبارت بعد دنبالش هم داره، ببین همون بالا باید جواهره. یه کسی بگه خب معنای اصطلاحی با لغوی با هم ارتباط هم داره، میگه بله بی تناسب نی، در حقیقت معنای اصطلاحی از همون لغت گرفته شده. میگه و المناسبت بینه و بین الجمیع واضحه، مناسبت هست بین همین معنای اصطلاحیش که خروج از طاعت امام باشد و بین همه اونها، برای که خروج بر امام عادل مجاوزت الحد هست، ظلم هم هست، استعلاء هم ها، طلب و شیء ها، برای که طلب حکومت میکنه اون کسی که علیه کودتا میخواد بکند علیه امام مثلا. اتم میگه هر چند مناسبت در ظلم، اتم میگه یعنی تنها ظلم به امام کردیم، امام عادل کردیم. این عبارت صاحب جواب ما اینجا نوشتیم اقولو یشبه، البته لغتو میگن که اجتهاد در لغت صحیح نیست، اما ما تقریبا یه نحوه اجتهادی سال ما کردیم، یشبه ان یرجع جمیع المعانی الی المعنی الاول. در حقیقت ما عقیده نداریم که یه لغت معانی مختلف متضاد داشته باشه، یکی از اینا ریشه بوده باقی دیگه از او گرفته شده. در من تقریبا من این را از مفردات راغب استنباط کردم، منطقه مفردات راغبی رو تصریح نکرده، اما پیداست از لحنش اونم همینو میخواد بگه. ما نوشتیم یشبه ان یرجع جمیع المعانی الی المعنی الاول، اصلا معنی برق یعنی تجاوز از حد، تندروی عن المجاوزه و تجاوز عن الحد، ظلم هم تجاوز از حد، استعلا هم تجاوز، حتی بغی هم نه اجازه بفهمون اجازه بفهمون حتی بغی، بغی از طلب یخته براتره. آدمی که طلب برای طلبش خیلی انرژی مصرف میکنه، بیش از اندازه تون میره تا به مقصد برسه، به تاخت میره، میشه حتی ان طلبه ایزن لا یسما بغیان و ابتغاءن الا اذا جاوز الحد المتوسط. پس ریشش همون تجاوز از حده. بعد ما نمیشیم البته و یمکن و ارجاع الجمیع الی طلب ایزن، همه اینا بگم طلب باشه، فیراد هنا طلب المجاوزت و الظلم. آدم یه هم که تجاوز میکنه بالاخره یه چیزی میخواد طلب بکنه، اون انرژی که سبب طلب ای شده وادارش میکنه به تجاوز و ظلم و استعلا. بالاخره ریشه یکی از این معنی هست، یا تجاوز الحد یا طلب، یکی از این معنی شده، باقی دیگه از گرفته شده. بعد ما حالا نکته ای که ما اینجا روش اصرار داریم که این وقت خیلی هم اثر داره، این که صاحب جواهر فرمود، نوع فقه هم طوره، در کتاب بغاتی آمدن میگن مجاوزت بر امام عادل، این تعبیرش که آقایون داره. ما میخواییم بگیم ریشه آیه شریفه است و آیه شریفه و شأن نزول های آیه شریفه این به ما میفهموند که ملاک طغیان بر امام عادل نیست، هرچند طغیان بر امام عادل از هر مصادیق طغیانه، اما به طور کلی طغیان آیه شریفه میگه این آیه این است، ان طائفتان در سوره حجرات، ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهم، اگه دو طایفه از مؤمنین با هم درگیری پیدا کردن اینا بینشون اصلاح بکن، فان بغت احداهما علی الاخرى، اگر یکی از دو طایفه بر دیگری طغیان کرد، فقاتل التی تبغی، ای قتال که حکم است معلق بر وصف تبغی شده، یعنی اونی که باقی است به اعتباری که طغیان کرده، طایفه بر طایفه دیگه طغیان کرده، اونجایی تجاوز کرده، حتی اون جایی هم که یه دسته ای میخوان علیه امام عادل کودتا بکنن، اینا هم امام هم یه بالاخره یه طایفه است، اولا امام لشکر و نیرو داره، ثانیا طایفه به یه نفرم اطلاق میشه، ما حالا بعد هر کس به دیگری میخواد طغیان بکنه، مسلمون ها موظفن جلوی طغیان رو بگیرن، فقاتل التی تبغی، تعلیق حکم بر وصف طغیان، حتی تفیع الی امر الله، جلو طغیان گرفته بشه. پس اونی که موضوع اجازه بفرمایید، اونی که در آیه شریفه هست اسم امام توش نیست، البته اگر بخوان جلو طغیانو بگیری بالاخره جمعیتی لازمه، جمعیت که میخواد باید یه امام هم داشته باشیم، اما او امام دیگه به اصطلاح شرط وجود نه شرط وجوب، باید جلو طغیان رو گرفت. پس جمع شیم، متشکل بشیم، یه امیری هم پیدا بکنیم، به قدرت او جلوی طغیان رو بگیریم. حالا طغیان یه وقت بر امام عادله، یه وقت طغیان یه دولتی بر دولتی است، یه وقت هم طغیان امام ظالم است بر ملت. محمد رضا شاه با نیروی خودش علیه ملت مثلا میخواد کنه، الان اسرائیل مقابل فلسطینی ها داره میخواد طغیان کرده برشون، بعد فلسطینی ها میتونن در مقابل اون بیستن جلو طغیان رو بگیرن. بنابراین وظیفه شون هم یه حاکم و امیر هم باید بر خودشون درست میکنن. این اسم ها نوشتیم و ظاهر عدم اختصاص البغی و احکامه، با یه کلمه بیشتر نیه اما این تقریبا اساس را دقدر توسعه میده دا. اونی که فقهای ما من شیعه و سنه مطرح کردن همون طغیانه بر امام عادل چون مورد بحثشون بوده اونا بحث کردن، اما ما خواستیم توسعه بدیم. شیعه ازباب این که جنگ سه جنگ امیرالمومنین جمل و صفین و نهروان که اونجا در هر سه جنگ بر امام عدل امیرالمومنین طغیان شد، شیعه از اون راه مسئله امام مطرح میکنه. فقهای سنت هم رو همین حساب، اونام بالاخره امیرالمومنین و خلیفه مسلمان ها میدونن، اون سه جنگ رو منشأ قرار دادن و در فقه بغات رو بحث بغات رو به اون حساب آوردن. ما میخواییم بگیم ملاک آیه شریفه است. حتی فقها رضوان الله علیهم اسم باقی رو از آیه گرفتن. ما ببینیم آیه مفادش چیه. این اسم ما نوشتیم و ظاهر عدم اختصاص البغی و احکامه شرعن به تجاوز الامه علی الامام العادل و امکان هازا من ازهر مصادیقه لعموم الآیه و بعض الاخبار الوارده. قال الله تعالی فی سوره الحجرات و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی حتی تفیء الی امر الله و این فاعت فعصله بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله يحب المقسطین. فحکم القتال فی الآیه قد علق على صفت البغی و تعلیق الحکم على الوصف یشعر بالعلیه بل یدل علیها فیعلم بذلک ان الملاک فی وجوب القتال او جوازه هو البغی و التجاوز. این او جوازه که ما میگیم چون یه شبهه‌ای هست، ما نخواستیم حالا اینجا بحث بکنیم، مثلا یه شبهه‌ای هست که اینجا از آیه وجوب نفهمد کسی، بگید امر در مقام توهم حضره، ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، دفعه اول حق نداری به جنگشون بری، فاصلحوا بینهما بالعدل فاصلحوا بینهما ان بغت احداهما علی الاخرى. اگه دیدی یه دست طغیان میکنه اون وقت میتونی شمشیر بکشی. حالا نمیخوام بگم این درست استا، چون بعد از فعصله بوده بخواد کنده و یکی از اینجور بگه، بگه آیه شریفه میگه اگر دو ملت با هم دو طایفه با هم اختلاف پیدا کردن از اول دست به شمشیر شدن غلطه، از اول مسئله اصلاح رو باید مطرح کرد. اگر دیدی نه اصلاح فایده ندارد، یک کدوم زور میگن، اون وقت میتونی دست به شمشیر بشی، چون احتمال اینکه امر در مقام توهم حذر باشد هست. ما هم حالا اون مسئله نمیخوایم بحث کنیم، ما مسئله جنگ رو نمیخوایم بگیم، جنگ به جای خودش، ما حالا مسئله مالی رو مطرح داریم اینجا. پس چون احتمالی هست لذا ما نوشتیم فیعلم بذالک ان الملاک فی وجوب القتال او جوازه هو البغی و التجاوز فقاتل التي تبغی سوا اون کان، یعنی چه این بغی من طائفت علی طائفه او دولت علی دوله او طائفت علی الامام العادل او الامام الجائر به جنوده علی الامه. دولت عراق مثلا فرضیه به ایران حمله کرده، اینم ولو مسلمان ها رو صدام خوش کار نداریم، اما مسلمان های عراق بالاخره مسلمان هم مسلمانی به مسلمان به اعتبار یه دولت، اینم آیه میگیردش میخواییم بگیم و طائفتو تصدقو علی الثلاث فما فوقها بل علی الاثنین والواحد ایزن، لفظ طائفه بر اثنین و واحد هم شامل میشه، علی ما قالوه فی تفسیر قوله تعالی وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَرَوَاهُ فِي الْمَجْمَعِ عن ابی جعفر علیه السلام در ذیل آیه زنا. اینجا از امام باقر علیه السلام روایت کرده که طائفه یه نفر هم میگیره، بنابراین طائفتان من المؤمنین قتلوا لازم نیست تمام ملت یه دفعه یا مثلا یه دسته زیادی بر امام عادل، نه اینا توش نخوابیده. و یشهد، بله اجازه بفرمایید، اینا همش حالا بحثش میاد. و یشهد للتعمیم ما ورد فی مورد نزول الآیه، این که ما میگیم تعمیم داره و منحصر نیست به این که جمعیتی علیه امام قیام بکنن، ما ورد فی مورد نزول الآیه. خیلی خوب، ففل مبسوط، اجازه بدید، ففل مبسوط جلد هفتم صفحه 262، اون کتاب الباقی در مبسوط داره جلد هفتم، اونجا داره قیل نزلت فی رجلین اقتتلا وقیل فی فعتین و ذالک ان النبی صلی الله علیه و آله کان یخطبو، اینا عبارت مبسوط است، فنازعه عبدالله ابن ابی ابن سلول المنافق، او با پیغمبر درگیر شد این شد، او وقت میگه فآونه قوم و آن علیه آخرون، این دوتا با هم دیگه، یکی کمک به عبدالله داد، یکی دیگه علیه او جنگ با اینا درگیر شد، او حرفی به پیغمبر زد تموم شد رفت، درگیر اینا شدن. فاصلح النبی صلی الله علیه و آله بینهم، این طائفتان من المؤمنین، این خود این طایفه رو میگیره، کار به پیغمبر نداره، او اول یه اشکالی به پیغمبر کرد، بعد یه کسی کمک داد به عبدالله ابن ابی، یکی دیگه گفت چه حد میزنیم حد که منافق، این دوتا با هم درگیر شدن. فنظرت هذه الآیه و طائفتان الاوس و الخزرج، پس پیغمبر جدا این دوتا با هم دعوا کردن، این در مبسوط داره. و فی المجمع جلد نهم صفحه 132 در اینجا نزل فی الاوس و الخزرج وقع بینهما قتال به سعف و نعال، با چیزای خورما و با نعل میشه به هم دیگه بنا کن زدن، ان سعید ابن جبیر و قیل نزل فی رحت عبدالله ابن ابی ابن سلول من الخزرج و رحت و عبدالله ابن رواحه من الاوس، عبدالله ابن رواحه هم مرید پیغمبر بوده، عبدالله ابن عبیه مثلا دو تا عبدالله با هم درگیر شدن، بعد با هم دیگه مثلا تا کفش اینجا پرونده ای بالاخره دو تا طایفه بودن، قیام و کودتا علیه حکومت نبوده. بعد میگه انبغت احداهما علی الاخرى فقاتل التي تبغی، باید به این که طاغیه جلوش در اومه حکی زور میگه علایالن. از شأن نزول هم ما خواستیم استفاده بکنیم که ملاک قیام فقط در مقابل امام نی، البته اونم از مصادیقشه. حالا مثل که دیگه وسط مطلب میمون روز شنبه که تعطیله، برای که سه روز تعطیله. حالا من میخوام روز یک شنبرم با اجازه آقایون بهش ملحق کنیم. اولا ممکنه بعضیا مسافرتی داشته باشن برای تبلیغات و ما هم یک تراکم کارهایی داریم، بنابراین انشاءالله روز دوشنبه خدمت آقایون میرسیم. صلی الله علیه و آله.